خانج فیخول غذا جلسه 72 شنبه 14/12/1400.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم عجل لولیک الفرج و احفظه من کل سوء. اللهم اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. قال الامام ابو عبدالله الحسین علیه السلام: یا هذا کف عن القیبه فانها ادام و کلاب النار. در آستانه میلاد با سعادت امام حسین علیه السلام قرار داریم و امام سجاد و ابوالفضل العباس و امام عصر نهایت. راجع به غیبت بحثای زیادی شده، هرچند مباحث زیادی هم باقی مانده. حدیثی که انتخاب کردم از امام حسین علیه السلام، نه فقط به خاطر تناسب ایام، بلکه بیشتر به خاطر زیبایی بیان و محتوا و اهمیت مورد. همه می دانیم که غیبت از گناهان کبیر است. بی خرج، بی ترس، پرتوجیه و زشتی خودشو از دست داده. شاید با این بیانها آشنا باشید. قبلا عرض کردیم بعضی گناهان هست که خرج نداره، چرخش زبانه، از مردم و آبرو و اینام کسی نمی ترسه، چون یا قوه قضاییه، نه، و پرتوجیه و نهایتاً زشتی خودشو از دست داده باشه. و غیبت متاسفانه اینطوره. بیانات زیادی راجع به غیبت داریم، در خود قرآن هست تا روایات، اما یکی از باید بگم عجیبترین بیانها که شاید ملهم از قرآن باشه و منشأ قرآنی داشته باشه، حدیثی است که خوانده شد. مرحوم ابن شعبه حرانی در تحف العقول از امام حسین نقل میکنه که حضرت به شخصی گفتن، شاید داشت غیبت میکرد، فرمودن یا هازا کف عن القیبه، دست بردار، چون غیبت خورش سگان جهنمه. اون چه امام در این حدیث بیان کردن، فکر نکنید تشبیهه، خواستن تشبیه کرده باشن غیبت رو به این. خیر، بیان یک واقعیت که اگر چشم برزخی باشه، همین الان واقع غیبت رو همینطور میبینه. ببینید چرا خورش، چرا سگ، چرا نار، جهنم. خورش وقتی میاد در سفره، اولا غذا رو خوشمزه میکنه. در سفره‌ای که فقط نان هست، با سفره‌ای که نان و خورش هست، اشتها آوره، زمان خوردن رو طولانی میکنه، غذا رو رنگین میکنه، آیا دقیقا این ویژگی ها در غیبت نیست؟ غیبت وقتی میاد جلسه رو از حالت کسری در میاره. نشستی که ممکن بود یک ربع تمام بشه میشه دو ساعت و نیم. افراد با اشتها میشنن، گوش میکنن. یعنی همون کاری رو غیبت در جلسات میکنه که خورش در سفره میکنه. از طرفی کلب درنده است، گوشتخاره و اهلیه. کسی که غیبت میکنه گوشتخاره، درنده است. ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیه میتا. و از طرفی اهلیه. خب چرا امام نفرمودن فانها ادام و مثلا گرگ، پلنگ؟ باید یک حیوان گوشت خار اهلی باشه که سگ اینطور. و کسی که غیبت میکنه معمولا اهلیه دیگه، اطلاع داره. و الا انسان با کسی که کاری نداره، کاری نداره که، متعرضش نمیشه. فضلا سوگمندانه باید بگم، خودم رو عرض میکنم ما حال خوشی نداریم. آنچه در اطرافمون میگذرد میبینیم از دیگران، میبینیم از خودمون. مذهبی غیر مذهبی، انقلابی غیر انقلابی، حالا تو این تقسیماتی که درست کردن، اصولگرا، اصلاح طلب، فلان فلان، طلبه غیر طلبه، حال خوشی نداریم. غیبت پرتوجیه شده. میگه آقا افشاگری دارم میکنم، لازمه، چون خطشو قبول نداره پس دیگه آبروش هم طوره نیست بریزی. میگه من چیکار، خودش دارم کارشو نقد میکنم، ولی خودشو نقد میکنم. میگه من دارم تلافی میکنم و هاکذا. حال خوشی نداری، کشور حال خوشی نداره، کسی هم از اونایی که حرفشون نفوذی داره، تریبون های بزرگ دستشونه، ندیدم حساس باشن. ممکنه خودشون مبتلا نباشن، شاید، اما ابتلای دیگران هم براشون مهم نیست. گاهی هم یه اشاره بکنن از این که مثلا صلاح کشور نیست، صلاح کی نیست، اما خدا ناراضیه، گناه کبیره است، گفته نمیشه. بلذا حتی خوبان هم حال خوشی ندارن. یک کسی یک کلیپی رو داره یا توی توییتر چیزی رو مینویسه، خوب بیادبی میکنه. ما چه حق داریم مثلا به اون چه که ما میپسندیم مخالفت بکنه، ناسزا بگیم؟ چه حق داریم؟ بعد یه کسی میخواد جواب بده. اخیراً میخوندم، باور کنید حالم بده، نمیخوام بگم خیلی، حالا ما تدین داریم، خودمونم جز این جریانیم، اما با خودم میگم عیناً از حب ما کجا داریم میریم؟ فرشتگان اون بالا میگن عینه تذهبون، کجا دارید میرید؟ یه کسی مثلا تعبیر کرده، تعبیر نمیدونم سگ قلاده بند، بعد اون در میاد معمم با لباس، سگ خودتی، بابات هفت جدته، پناه بر خدا. اینا گفتنش هم من پشیمان شدم چرا گفتم. ما کجا داریم میریم؟ چیکار داریم میکنیم؟ چی شده ما رو؟ اگر کسی ناسزایی گفت، بر فرض که ناسزا گفتن مقابله به مس داشته باشه، اونم به شرطی که به من گفته باشه، میتونم به پدرش، به هفت جدش، چطور شده اون روایات، اون آیات، اون درس اخلاق ها، پس اون درس اخلاق ها چی شده؟ یا نه گاهی اونها هم بعضن مسیر دیگری پیدا کرده. یا هازا کف عن القیبه و انها ادام و کلاب نار. روز قیامت همه رو میارم. خدای متعال در برگزاری قیامت عجله نداره. آقا 100,000 سال شد، 200,000 سال شد، بشه. حالا داریم ما این بیان دنیایی صحبت میکنیم، همه رو رسیدگی میکنه. مال هازل کتاب لا یقادر صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها فمن یعمل مثقال ذرتن خیرن یره و من یعمل مثقال ذرتن شرن یره و وجدو ما عملو حاضرا الیوم نختم علی افواههم و تکلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم بما کانوا یکسبون. در ذیلش روایت مجرمو میارن با اینکه آثار جرم عیانه، ولی مجرمه دیگه. یتشبث به کل حشیش، میگه خدایا اینا مأمورای تو هستن، به نفع شهادت دادن، به نفع تو، من مأموری تو رو قبول ندارم. اینجاست که خداوند دستو به زبون در میاره، پا رو، پوست رو. و قالول جلود هم لما شهدتم علینا قالوا انتقن الله الذي انتق كل شيء انتقن الله الذي انتق كل شيء. اینها رو ما داریم، میگه یادمون رفته حساب کتاب قیامت، همینطور آزاد بعدم توجیه کنیم خیالمون راحت باشه. نگفتن، گفته نشد، یا کمتر گفته شد، یا توجه نشد. من و امثال من به این روز افتادیم، به این روز افتادیم، حال خوشی نداریم. امیدواریم ماه شعبان، ماه شعبان، گاهی گفته شده، فرمودن شعبان رو شعبان میگن چون روزی ها تقسیم میشه در این ماه. انشاءالله که روزی های معنوی، حال معنوی، معرفت تقسیم بشه بین بندگان و ما هم بی بهره نباشه. بسم الله الرحمن الرحیم. در درس قبل گفته شد که هرگاه مستند حکم زیر سوال بره، اینجا حکم قاضی باید نقض بشه. چه قاعده در رو قبول کنیم چه نکنیم. بعد یک کمی شلوغ شد، من دوست دارم توضیحی کوتاه بدم و ادامه بدیم. ببینید، اگر مستند حکم قاضی با سند معتبر نقض بشه، مثل این که بر اساس سند رسمی قاضی حکم کرد، بعد بر اساس حجت معتبر معلوم شد که این سند جعلیه. اینجا فکر نمی کنم احدی اصرار کنه بر اینکه حکم قضایی صادر شده و باید اجرا بشه. حالا اگر یک عواصوری از اهل تسنن حرفی زده، اگر زده باشه باید رد کرد. اما بعضی وقتا هست، اینو میخوام عرض کنم، مستند حکم قاضی با سند معتبر زیر سوال نمیره، با سند غیر معتبر، حالا کلمه سند شاید به کار نبریم، با یک پدیده غیر معتبر مشکوک میشه. اینجا چی؟ مثلا قاضی بر اساس برخی اسناد، مثلا بیانه، حکم کرد، اما بعد واقعا رو عدالت اینا شک کرد. البته حجت معتبریم بر عدم عدالت نداره، ولی وقتی حکم کرد معتقد به عدالت بودا و معتقد بود این بیانه حائز شرایطه، اما الان شک داره. یا از این صورت جالبتر اینه که قاضی بر اساس تجمیع شواهد رسید به علم، بعد برخی از این شواهد مشکوک شد که دیگه اون علمو الان نداره ولی حکم صادر کرده، که اگه الان بود حکم صادر نمی کرد. اینجاست که برخی ها میگن نه، مثل آقای خویی داشتیم دیگه، میفرماید نه اینجا حکم صادر شده دیگه. ما فکر میکنیم اینجا هم حکم قضایی دیگه اعتبار نداره. هر زمان حکم قضایی مستندش به سند معتبر یا به سند موجب ریب مشکوک شد، حکم قضایی نقض میشه. اینجا ممکنه کسی مثلا فرق بذاره بین قبول قاعده در و عدم قبول، بگه اگر قاعده در رو قبول کنیم اینجا میذاریم کنار حکم قضایی رو، ولی اگه قاعده در رو قبول نکردیم ولی چه حکم قضایی رو بذاریم کنار؟ میدونید فضلا حکم قضایی در اسلام خیلی محکمه، اینطور نیست که به فوتن ینتفی، به یک بادی، به یک فوتی منتفی بشه. اگر سند معتبر داریم بر نقض مستند حکم قاضی، بله، و الا نه. خب به هر حال اینجا میشه گفت شاید قائلان به قاعده در مثل آقای نراقی بگن حکم قضایی نقض میشه، آقای خویی که صریحا فرمود نقض نمیشه. خب حالا ما هم که رو قاعده در کلن حرف داریم، صبر کنید، من گذاشتم اینا رو ببرم جلو تا در یک روز در یک جلسه نظر تحقیق رو بگیم و رد بشیم بریم. من هرچند میخوام خودم رو از این قاعده منسلخ کنم و فاصله بدم، میبینم بحث مهمی است. شاید اصلا بهتر بود که ما اینو یه مسئله مستقلی قرارش میدادیم. میدونید الان که فکر میکنم میبینم این خودش یه مسئله میشد، قاعده در نظام قضایی اسلام، ولی ما اول گفتیم زود عبور میکنیم، دیگه وارد شدیم طول کشید. حالا به هر صورت مهم شکل کار که نیست که تحت عنوان امنا مسئله 13 هم، مسئله 14 هم، یا تحت عنوان ادامه همون مسئله، مهم مطلبه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از بحثایی که در قاعده در مطرحه اتفاقا بحثم شده، یعنی از مسائل بدون ادبیات تولید شده نیست، ادبیات داره. اگه برگر رو داشته باشی 433، گفتگو از شبهه در قاعده در. آقا تدرع الحدود به شبهات که قاطبه فقها قبول دارند الا شذ و ندر. این شبهه یعنی چه؟ یادتونم باشه در صفحه 428، الان 433 هستیم، 5 صفحه قبل اونجا مطرح کردیم که اینو باید برسیم بهش. مراد از شبهه چیه؟ به علاوه شبهه برای مرتکب یا شبهه برای قاضی یا برای هر دو، اینو باید رسیدگی کنیم. برخی گفتن مراد از شبهه ظن الاباحه، ظن الاباحه، صاحب ریاض. مثلا یک کسی به گمان این که این مایع سرکه است، البته احتمال شراب بودن هم میداد، ولی گمان به سرکه بودن داشت، خورد، نوشید، شروع کرد عربده کشی کرده، معلوم شد شراب خورده. اینو خب 80 ضرب شلاقش نمیزنن چون گمان اباحه داشت. صاحب ریاض فرموده این مراده. به یک کسی احتمال میداد این خانم خواهر رضایش باشه، ولی گمان داشت که نیست، لذا باش ازدواج کرد، بعد انکشفه که خواهر رضایش بوده. میگن چون ظن الاباحه داشتی تو نمیخواد شلاق بخوری، ظن الاباحه. برخی گفتن احتمال الاباحه. میدانید احتمال در شک کم طرف میتونه بگه من احتمال میدم، حتی 30-40% 10-20% هم میتونه بگه من احتمال میدم. خب این دیگه خیلی اوپن شد، به قول معروف 10-20% احتمال اباحه میده، 80% احتمال شراب بودن رو میده. حال دیگه بیشتر از 80 اینا نمیگیم که نره به اطمینان برسه، گرچه با باره 80 هم اطمینان نیست. تعبیر بعضی ها احتمال الاباحه، تدرع الحدود به شبهات، یعنی تدرع الحدود به احتمال اباحه. این روزا مدروس شده، دختر و پسر با هم کنار هم نشستند، خدای نکرده دختر و پسر با هم بشینن دیگه، به هر حال معلومه، همینجوری با هم گلاویز شدند و بعد اینا رو دستگیرشون کردن که شما زنا کردید. بگن والا ما فکر میکردیم همین دو طرف راضی باشن کافیه، والا ما متدینیم. احتمال الاباحه بدن کافیه، تدرع الحدود به شبهه. به عبارت دیگه میدونید بگیم هر جا طرف علم به حرمت نداره، اطمینان به حرمت نداره، گمان معتبر مثل بیانه هم نداره، دیگه هر چی میخواد داشته باشه، گمان، شک، احتمال، که همه اینا تو احتمال میشه بره، احتمال یه چیز پهنیه. زمان اینو دوتا نظر قرار ندادم، در ادامه هم قرار دادم. بسیار خوب. حالا صبر کنید، مرحله تحقیق رو صبر کنید. فقط اینجا یه سوال پیش میاد که این که میگید هر جا حجت نداره کافیه برای قاعده در، حجت یعنی علم، یعنی اطمینان، یعنی ظن معتبر. استصحاب چطور؟ اونم حجته یا نه؟ استصحاب مثل کسی که یه مایه ای تو منزل داره، شراب، بعد چند وقت سر میکشه، اتفاقا شراب بدمستی هم میکنه، وقتی بهش میگی میگه من احتمال میدادم سرکه شده، ولی متاسفانه نشده بود. بگیم شما درست یقین نداشتی شرابه، الان اطمینانم نداشتی، بینم نداشتی، ولی استصحاب که داشتی. استصحاب انه خمر همین کافیه. یا نه بگیم اینجا استصحاب جز حجت های معتبر نیست، منظور از حجت معتبر ظن معتبر، این اماره. این رو این نظر مرحوم جناب آقای فاضل لنکرانی وقتی پرسیدن اینجور جواب داده، ولی خب این ابهامه تو کلام مثل این فقیه هست، گرچه در جای دیگه من سراغ دارم از ایشون که ایشون استصحاب رو مقدم میکنه. خیلی هم مهمه بحث استصحاب، یعنی استصحاب مخالف، اینجوری استصحاب مخالف مقتضای قاعده در. اگر قاعده در رو تو قصاص هم ببریم دیگه خیلی معرکه میشه. میدونید طرف زده یه نفر رو کشته، میگه والا به من میام من آدم بکشم، اون لحظه دیوانه شدم، ولی خب یک ساعت قبلش سراغ داریم عاقل بوده. اینجا استصحاب عقلش رو بکنیم و بعد دیگیم این آدم کشته، یا نه حرفش رو قبول کنیم و بگیم چون اگر قبول کنیم که قصاص هم جز حدود تدره، ما که قبول نکردیم، ولی اگه کسی قبول کنه اینجا استصحابه یا قاعده است. البته اینجا یه مشکلی استصحاب داره که اگر شما استصحاب میکنه عقل این آدم رو، ثابت نمیکنه که پس این قتل از روی عمد بوده، رو توجه بوده. عمد که هست، یعنی رو عقل بوده. گاهی مثلا میگن مثبته، البته مخالفینی هم داره، اینطور هم نیست که حالا همه قبول کنن مثبته. به هر صورت یکی از آقایون آدرس دادم نگاه کنید، میگه اگر کسی قاصر باشه، جاهل قاصر یا جاهل مقصر و غیر ملتفت، این شبه است، ولی جاهل مقصر ملتفت شبه نیست. منظور از شبه، شبه دارعه ها. من اینو اینجا آدرس ندادم چون تکه عبارت بود، اما بعداً آدرس رو دادم نگاه میکنی. پس این طور شد، جاهل قاصر مثل کسی که اصلا نمیدونه شراب حرامه، نمیدونه ما مثلا ازدواج معاتاتی نداریم فرض کنید، بعد جوری هم هست که نمیتونه میگیم چرا یاد نگرفتی، ما تو اصلا محیط اسلامی نبوده، جاهل قاصر. یا نه جاهل مقصر، آقا سالها فیضیه بوده ولی یاد نگرفته، ولی ملتفت به سوال نیست. بنابر خدا، یا کسی حمد و غلط میخونه، کوتاهی هم کرده، ولی اصلا حواسش نیست که داره اشتباه میکنه یا باید بره سوال کنه. اینجا گفتن بله شبهتون داره، ولی اگر غیر از این مورد باشه شبهه دارئه نیست. یه چیزی من عرض بکنم براتون، در مورد جاهل مقصر غیر ملتفت حتی قائل به قاعده درع هم نباشیم حد اجرا نمیشه. گاه گفته میشود با نبود حجت معتبر برای مرتکب در ساحت حکم و مصداق حد جاری نمیشود، چه قاعده در پذیرفته شود چه نشود. ضمناً جاهل مقصر عبارت برگه رو میخوام تحویلتون بدم، غیر ملتفت به حکم و سؤال به ویژه اگر قاطع به خلاف باشه در ارتکاب عمل معذوره، هرچند در کوتاهیش غیر معذور و معاقب باشه. این توضیح داره فضلا. وقتم تمام شد، انشاءالله پس فردا عرض میکنم، چون فردا که سوم شعبان هست بحث تعطیله، حالا ممکنه شب یک درس بحثی رو که موردی باشه تک باشه بگم بذارن، یا بذاریم شما استراحت کنید. انشاءالله ادامه درس رو دوشنبه خواهیم داشت. الحمدلله رب العالمین.